فصل 15 عمل بخشیدن. اگر من بخشیده شده ام باید ببخشم. من باید ببخشم تا بخشیده شوم. اما اگر شما نبخشید، پدر شما نیز که در آسمان است خطاهای شما را نخواهد بخشید. مرقس 11:26. قبلا این واژگان را در متا 6:15 دیده ایم. واژه هایی که در انتهای الگوی دعای ربانی دیده می شوند. منظور عیسی این بود که اگر در زمان دعا به یاد آوردید که فردی را نبخشیده اید، این به آن معناست که در واقع من توبه نکردم و به ضد خدا طغیان نمودم و خدا دعای مرا نخواهد شنید و تقاضای مرا برای بخشیده شدن و هر چیز دیگر نادیده خواهد گرفت. عدم بخشش بیشتر از هر مانع دیگری بر سر دریافت قوت از طریق دعا عمل خواهد کرد. بیایید جمله مهم خداوند ما را که در انتهای یک وعده شگفت انگیز دیده می شود بیاد آوریم. بیایید یک بار دیگر داستان را مرور کنیم. یک روز زمانی که عیسی و شاگردان او بیت انیا را ترک کردند، عیسی گرسنه شد. او در دوردست درخت انجیری را دید که پر از برگ بود و رفت تا ببیند آیا بر آن میوه یافت می شود یا خیر. روز بعد به هنگام خروج از بیت انیا عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیری دید که برگ داشت. پس پیش رفت تا ببیند میوه دارد یا نه. چون نزدیک شد جز برگ چیزی بر آن نیافت، زیرا هنوز فصل انجیر نبود. پس خطاب به درخت گفت: مباد که دیگر هرگز کسی از تو میوه خورد. شاگردانش این را شنیدند. مرقس 11:12-14. حالا یک دقیقه صبر کنید. آیا این مجازاتی ظالمانه و ناعادلانه ای نیست که درختی را لعنت کنیم، یا اینکه هنوز موسم میوه فرا نرسیده است؟ مطمئناً خود درخت تقصیری نداشت، اما عیسی به شاگردان خود درسی عملی داد. روح القدس آنچه عیسی منظور نظر داشت و واژه‌هایش را برای شاگردان مکشوف کرد و آن مفهوم عمیق‌تری که پس این لعنت بود را برای آنها آشکار ساخت. آن زمان هنوز موسم میوه انجیر نبود، اما درخت پوشیده از برگ بود. درختان انجیر میوه و برگ را همزمان باید داشته باشند. یعنی اگر درختی برگ داشت، می توانید این انتظار را داشته باشید که آن درخت میوه نیز داشته باشد. اما بر آن درخت چیزی جز برگ وجود نداشت. احتمالاً برگ‌های آن بسیار متراکم و چشم نواز بود و وقتی عیسی از دور آن را دید به آن نزدیک شد، ولی خیلی ناامید گشت. اما این درخت ادعای داشتن ثمر را داشت، ولی ادعای او بی اساس بود. آن درخت ریاکاری بیش نبود. البته این رخداد به وضعیت قوم اسرائیل اشاره می کرد که برگ‌های مذهب را داشتند، ولی هیچ کدام از میوه‌ها و ثمرات پارسایی را نداشتند. روز بعد آنها از کنار درخت انجیر گذشتند. همان شب آن درخت از ریشه خشکیده و از بین رفته بود. وقتی پتروس آن درخت را دید گفت: رابی، نگاه کن، درخت انجیری که لعنش کردی خشک و پژمرده شده است. آیه 21. حدس می‌زنم پتروس فکر می‌کرد که عیسی با دیدن درخت غافلگیر خواهد شد. اما عیسی به آرامی گفت: عیسی پاسخ داد: به خدا ایمان داشته باشید. آمین، به شما میگویم اگر کسی به این کوه بگوید از جا کنده شده به دریا افکنده شو و در دل خود شک نکند، بلکه ایمان داشته باشد که آنچه میگوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد. پس به شما میگویم هر آنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که آن را یافته اید و از آن شما خواهد بود. پس هرگاه به دعا می ایستید، اگر نسبت به کسی چیزی به دل دارید، او را ببخشید تا پدر شما نیز که در آسمان است، خطاهای شما را ببخشاید. مرقس 11:22-25. دقت کنید که در این متن چه رابطه زنجیرواری وجود دارد. ابتدا عیسی به ما وعده می دهد که از طریق ایمان می توانیم کوه‌ها را جابجا کنیم و سپس می گوید پس به شما می گویم تا آنچه قبلن گفته است را به آنچه می خواهد در مورد دعا بگوید مرتبط سازد و سپس چنین ادامه می دهد. پس هرگاه به دعا می ایستید ببخشید. آیه ای از کتاب مقدس را نمی توان به تنهایی برداشت و از آن تعلیم استخراج نمود. همه ی آنها با هم معنا می دهند و مقصود و هدف نهایی عیسی در این آیات تأکید بر اهمیت بخشیدن است. خلاصه ای از این متن به ما کمک می کند که این مطلب را بهتر بفهمیم. عیسی به ما این را وعده می دهد که قوت این را خواهیم داشت تا کوه‌ها را جابجا کنیم. این قدرتی که می تواند کوه‌ها را جابجا کند از طریق ایمان جاری می شود. این ایمان در دعا ابراز می شود. این دعا مستلزم بخشیدن از طرف ماست. اگر نبخشم نمی توانم دعا کنم. نمی توانم ایمانم را ابراز کنم. اگر ایمان خود را نتوانم به کار بگیرم، کوه ها جا به جا نخواهند شد. آیا کوهی هست که نمی توانید جا به جایش کنید؟ دعا کرده اید؟ ایمان داشته اید؟ روزه گرفته اید؟ شیطان را نهیب زده اید؟ همه کار کرده اید اما باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ شاید شما هم باید زیر سنگ های قلب خود نگاه کنید و ببینید که آیا در قلب شما هم کرم عدم بخشش وجود دارد که آنجا پنهان شده باشد؟ اوه، اینجاست. اینجاست که مقصر و خطاکار خواهیم بود و دلیل اصلی عدم پاسخ دعاهایمان مشخص می شود. در اوایل دهه 70، کلیسای ما شاهد یک بیداری بزرگ بود. یک بیداری مافوق طبیعی. ریزش مافوق طبیعی روح القدس که هرگز پیش از آن ندیده بودیم. هرچند هر روز بر شمار نجات یافتگان افزوده می شد، اما خصوصیت بارز آن بیداری اعتراف و بخشش گناهان بود، نه بین بی ایمانان بلکه در بین اعضای کلیسا. ایمانداران ساعتها یکی پس از دیگری می ایستادند و از رفتار بد انتقام و تلخی توبه می کردند و از خدا طلب بخشش می کردند. من از اعضای کلیسا نخواسته بودم که این کار را انجام دهند. از سوی من هیچ تشویق و کنترلی وجود نداشت. این کار روح القدس بود. به یاد می آورم که در یکی از جلسات خواهری این جسارت را پیدا کرد که از صندلی خود بلند شده و فریاد بزند. من نمی توانم در این جلسه باشم مگر اینکه ابتدا از خادمین کلیسا برای غیبت خود طلب بخشش کنم. در طی سالها خدمت سعی کردم تا از بیداری ها و جنبش های روحانی دروسی بیاموزم. چیزی که آموختم این است. همه ی بیداری هایی که درباره ی آنها خواندم با اعتراف و طلب بخشش قوم خدا شروع می شود. اگر ما بخواهیم قوتی که خدا به ما عطا کرده را به کار بگیریم، باید بتوانیم ببخشیم. بخشیدن مسئله یک طرفه است. من خودم و تنها خود من هستم که باید ببخشم. خواه فردی که اشتباه کرده توبه کند، خواه نکند، من باید ببخشم. حتی اگر فرد خاطی نداند که به من آسیب زده است. نیازی نیست که من حتی کلمه‌ای به او بگویم، من فقط می‌بخشم. به هر حال عیسی به من نگفته که به سوی آن فرد رفته و بگویم من تو را می‌بخشم. تنها اگر آن فرد بداند که مسئله‌ای بین تو و او وجود دارد، باید به او بگویید که او را می‌بخشید. سالها پیش در کنفرانسی شرکت کرده بودم. زن جوانی که او را نمی شناختم نزد من آمد و گفت: شباندان، از تو می خواهم که مرا ببخشی. از آنجا که هرگز من این فرد را ملاقات نکرده بودم، نمی توانستم تصور کنم که او چه خطایی نسبت به من مرتکب شده که احتیاج به بخشش من دارد. پس از او پرسیدم: چرا؟ برای چه باید تو را ببخشم؟ او گفت: برای اینکه من هرگز شما را دوست نداشتم. به او گفتم که او را می بخشم و تا امروز هم هنوز نفهمیدم که وی چرا از من خوشش نمی آمد. او در واقع برای خودش مشکلی ایجاد کرده بود و من باید او را می بخشیدم. گاهی بخشش می تواند یک طرفه باشد. خواهری به من گفت که او نهایتاً باید پدرش را به خاطر روشی که با او چون یک کودک رفتار می کرد ببخشد. پدرش 20 سال پیش از دنیا رفته بود. این بخشش باید شامل حال همه شود. عیسی دو واژه همه چیز، همه کس را به کار می برد. فرقی نمی کند که عمل آن شخص چقدر ناپسند و زشت باشد یا خیانت چقدر دردناک باشد یا زخم چقدر عمیق باشد. شما باید ببخشید. گاهن بعضی می گویند شما نمی دانید کاری که این فرد انجام داده چقدر بد است. من می گویم آیا این کار بدتر از میخوب کردن پسر خدا بر چوب درخت است؟ گناهان شما و گناهان من او را به آن چوب میخوب کرد. هیچ کدام از کارهای بدی که افراد علیه ما انجام میدهند قابل قیاس با آنچه که ما علیه خداوند انجام داده ایم نیست. همه کس را. فرقی ندارد که آن فرد چقدر شرور است و آیا توبه می کند یا نمی کند. شما باید او را ببخشید. اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. رومیان 5:8. اگر شما در مورد بخشیدن دیگران جدی هستید، این تمرین را انجام دهید. یک برگه بردارید. احتمالاً هم یک کاغذ بزرگ احتیاج است. و در بالای صفحه در سمت چپ بنویسید هر کس را و در سمت راست بنویسید همه چیز. و زیر آن عنوان‌ها همه افراد و همه رفتاری که به شما آسیب رسانده‌اند را یادداشت کنید و سپس بر روی هر کدام از آنها خط بکشید و بگویید: خداوندا، من این شخص را می بخشم. به یاد داشته باشید که بخشیدن یک تصمیم است و نه یک احساس. این بخشیدن بی قید و شرط است. کاترین مارشال چنین اعتراف می کند: برای سالها یک شرط را برای بخشیدن افراد در نظر گرفته بودم. اگر شخصی که اشتباه کرده بود اشتباه خود را متوجه شده و به درستی از عمل خود پشیمان می شد و گناه خود را می پذیرفت، من باید به عنوان یک مسیحی به وظیفه خود برای بخشیدن عمل می کردم و این روشی بود که من در نظر گرفته بودم، نه مسیح. ببخشید. شاید شما بگویید شما نمی دانید او با من چه کرد. احتمالاً باید متن را اشتباه خوانده باشم. آیا عیسی گفت اگر کاری که فرد انجام داده زیاد هم بد نبود آنگاه ببخشید؟ خیر. بگذارید نکته دیگری را به شما بگویم. اگر مردم از نیمی از درونیات ما آگاهی داشتند، مطمئناً به اندازه نیمی از آنچه تا کنون با ما خوشرفتاری می کردند، نمی کردند. دیتریش بنهوفر پرسید: چه اتفاقی خواهد افتاد اگر من از ناعدالتی رنج بکشم؟ آیا خداوند بر طبق رحمت خود با من رفتار نمی کرد؟ آیا لایق بدترین مجازات ها از سوی او نبودم؟ اما شاید شما بگویید او این کار را باز تکرار خواهد کرد. آیا عیسی گفت اگر شخص وعده داد که هرگز آن کار را تکرار نکند، آنگاه او را ببخشید؟ خوشحالم این شرط برای بخشش ما قرار داده نشد. و باز شاید بگویید، اما اگر من او را ببخشم، او به تکرار کار ناشایست خود عادت می کند. اما آیا عیسی گفته است، اول عدالت را برقرار کنید و سپس ببخشید؟ البته این نگرانی واقعی ماست که دیگران در اشتباه خود باقی نمانند. جالب است، وقتی اشتباهی در حق ما انجام می شود، حس شدیدی به اجرای عدالت داریم. اما قسمتی از تصمیم بخشیدن به معنای دست کشیدن از انتقام و اعتماد به عدالت الهی است. شاید شما بگویید، خب من می توانم او را ببخشم، ولی نمی توانم آنچه او انجام داده را فراموش کنم. آیا عیسی گفت ببخشید و فراموش کنید؟ نه، اما این جمله خیلی به کار می رود. اینطور نیست؟ شما باید ببخشید و فراموش کنید. من هرگز چنین تعلیمی در کتاب مقدس نمی بینم که بعد از بخشیدن باید فراموش کنم. خدا گناهان ما را هرگز به یاد نمی آورد. او خداوند است و می تواند این کار را انجام دهد، ولی ما نمی توانیم. در واقع بهترین روش برای اینکه چیزی را به یاد بیاوریم این است که سعی کنیم آن را فراموش کنیم. هر بار شما آن خطا را به یاد می آورید، این را نیز به یاد بیاورید که شما او را بخشیده اید. شاید شما بگویید باشه، اما اگر او نزد من بیاید و بگوید که متاسف است، او را می بخشم. آیا عیسی چنین چیزی به ما گفته است؟ شاید شما بگویید به هر حال تا من نزد خداوند نروم و توبه نکنم، او مرا نخواهد بخشید. بنابراین من همان شرطی را برای او میگذارم که خداوند برای من گذاشته است. آیا من جایی نخواندم که مسیح بره ذیب شده از بنیاد عالم است؟ مکاشفه 13:8. و اینکه ما در او پیش از خلقت برگزیده شده ایم؟ افسوسیان 1:4. و آیا پولس نگفته است هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم، مسیح در زمان مناسب به خاطر بیدینان جان داد؟ اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. رومیان 5:6-8. تنها دلیلی که ما توانستیم به سوی خداوند بیاییم در درجه اول این بوده که خداوند در مسیح بخشیده شدن گناهانمان را مهیا نموده است. سند بدهی‌های دیگران را پاره کنید. دفتر حساب کل خود را بیرون آورید. بله، حتما شما چنین دفتری دارید. من هم دارم. همه دارند. ممکن است تا به حال فکر نکرده باشید که شما چنین دفتری دارید. اما شما چنین دفتری دارید و هر کجا که می روید آن را با خود می برید. این دفتر نامش حساب‌های دریافتی است و در آن شما لیستی از همه وقایع بدی که برای شما اتفاق می افتد را ثبت می کنید. این دفتر بدهی‌های دیگران به شماست. موضوعاتی که در این دفتر یافت می شوند عبارتند از این شبان امروز تو با من صحبت نکرد. او به من یک معذرت خواهی بدهکار است. خانواده هوپر مرا به جشن سال نوی خود دعوت نکردند. آنها یک معذرت خواهی به من بدهکارند. آیا جنس این جملات برای شما آشناست؟ فکر می کنم این جملات برای شما آشنا باشد. بخشیدن یعنی جمع‌آوری اسناد بدهی دیگران و پاره کردن آنها. این افراد دیگر به شما بدهکار نیستند. هیچ اصلاح، هیچ عذرخواهی و هیچ چیز دیگر. بخشیدن یعنی همه بدهی ها به طور کامل پرداخت شدند. این کار را انجام دهید. این کار را همکنون انجام دهید. صورت حساب ها و بدهی افراد را پاره کنید. با این کار شاهد آن خواهید بود کوهی که در زندگی شما بر سر راهتان قرار گرفته بود به داخل دریا افکنده شد.